هستن که تقریبا طیف مختلف جامعه ما میتونه از عهدش بر بیاد. چه خوبه که برای هدایای روز تولد و مناسبت ها بیایم سراغ تولید کننده ها و یک کیف چرم رو به کسی که دوستش داریم تو زندگی هدیه بدیم که همیشه بمونه. بریم سراغ قفسه بعدی که ماشاءالله نور در نوره همه قفسه.
این مدل اون کیف دوشیه و یکی از کارهایی که من اگر اشتباه نکنم بالغ بر 10-12 سال دارم تولید میکنم و خوب استقبال شده. از نظر متریال واقعا عالی، گراغالات زیپ و سرزیپش رنگ ثابته، آسترش ساتنه و خیلی کار خوبیه. به درد خانومای جوون، دخترای جوون و اونایی که بچه کوچیک دارن یا شاغل هستن یک طرف میتونن استفاده کنن.
بله،
این مدل اینم تو طرح‌های مختلفه. این به درد اکثرا خانومای شاغل
بله
که بیرون زیاد رفت آمد دارن، کیف راحت، سبک و جاداری است.
بله، تقریبا یه نوع کیف اداری بانوانه، درسته؟ و
عرضم به خدمتون این کار بالایی، اینم برای خانومهایی که بیرون شاغل هستن و وسایل زیادی با خودشون جا به جا میکنن به دردشون میخوره.
بله، حتی میتونه کیف خرید باشه، یه حالت پوست ماری هم داره.
چند جور چرم داریم ما. پوست ماری که جناب میفرمایند ما بهش میگیم کروکودیل.
آها.
اونایی که دوندونه بهش میگن فلوته و اونایی که صافه بهش میگن سافتی.
خیلی عمالی.
دوباره یه محصول داریم که مجلسیه، شاید مثلا شما این کیف رو بتونید 2-3 ساعت توی مجلس تحمل کنید. کیفی نیست که بیرون بشه باهاش رفت خرید و اومد، چون یک کار سب و مقوایی حساب میشه. و یک مدل داریم، این کار اداری مجلسیه، یکی از کارهای پرفروش همونه. و اینجا هم یه نمونه داریم، کوله برای تمام سنین. الان دیگه اکثرا خانومای جوون و سن بالا اکثرا کوله استفاده میکنن. برای نسل جوون خیلی کار خوبیه، کار سبک، راحت و شیک.
خیلی متشکرم. آیا ابراهیمی آخرین قفسه؟
این هم جزء کارهایی که برای همه طیفا، شاغل، خانه‌دار و کسایی که کیف راحت و سبک و جادار میخوان به دردشون میخوره.
خیلی شکیله. این کیف تو دو رنگ تقریبا آلبالویی و رنگ قهوه‌ای یا مایل به خردلی تولید شده. اصولا فکر میکنم انسان ها از رنگ هایی که خیلی تعریف طیف بندی نداره خیلی بیشتر خوششون بیاد. یعنی به این کیف هم میتونیم بگیم رنگ مایل به زرد، هم میتونیم بگیم رنگ مایل به خردلی، هم میتونیم بگیم رنگ مایل به قهوه‌ای.
فنیش گردویه.
گردویه ده. زنده باد گردویی. ولی خب حتی گردویی هم بازی بخشی از این رنگه. ولی این رنگ ها که خیلی تعریف خاصی از نظر اسم گذاری نداره محشره، خیلی جذاب. یک همچی چیزی با چه قیمتی میشه تهیه کرد؟
قیمت این 2,600,000 تومان
ارزشش رو داره. بعد از آخرین قفسه میخوام خواهش کنم از برادران ابراهیمی به کارگاه سر بزنیم تا با نیروهای فعال اینجا هم صحبت کنیم، ببینیم از نظر اونها اگر اینجا رو ویژه میدونن به چی اشاره میکنن. شما گرامیان شنونده برنامه خاص باشید از رادیو ایران هستید، برنامه‌ای که در اون هر هفته با کارآفرینان کشورمون آشنا میشیم و همونطور که میدونید این بار با برادران ابراهیمی درباره تولید کیف‌های چرم طبیعی هم صحبت شدیم. اما در این بخش از برنامه با عده‌ای از همکاران این مجموعه و فعالیت‌هاشون آشنا میشیم. جایگاهی که داریم صحبت میکنیم شنوندگان گرامی، میزهای تولید همینجوری به موازات همدیگه چیده شده و ما داریم در طول این میزها میریم تا با زحمتکشانی که پشت میزها هستن گفتگو کنیم. سلام علیکم. همگی سلام. خدا قوت. خسته نباشید. خانم چه مدته با این مجموعه همکاری میکنید؟ خدا قوت.
حدود 1 ساله.
خب به سلامتی. چطور شد که این مجموعه رو شناختید؟
والا از طریق دوستان.
کار شما در این قسمت
رنگ کاری؟
توضیح میدین.
خب اول که سشوار میگیریم، بعدش هم که هر مرحله که قرار باشه که رنگ بزنیم، تمیزکاریش انجام میدیم. بعد رنگ
کار چطوره؟
محیط کارم دوست دارم، کارم دوست دارم. اولش که اطمینان دارم به محیط کارم، این اطمینان خاطر رو دارم. جاهای دیگه هم رفتم سراغ کار، ولی از لحاظ شرایط کاری، از لحاظ محیط کاری، این شرایطی که اینجا بودش رو نداشتش.
خیلی جالبه. سرکار خانم
حاجی حسنی.
خانم حاجی حسنی نکته خیلی مهمی رو مطرح کردن شنوندگان گرانقدر، این که من در محیط کارم احساس آرامش بکنم، احساس امنیت بکنم و اون محیط رو یک محیط قابل بدونم، این یعنی آرامش فکری. درود بر تولید کنندگانی که محیط کار رو طوری مدیریت میکنن که نیروی کار اونجا احساس امنیت و آرامش بکنه. خیلی خوشحال شدم از گفتگو با شما. متشکرم. مصدق نمیشیم به کار بپردازید. سلام خدا قوت.
سلام، خسته نباشید. درود به شما.
متشکرم. شما چه مدته با این مجموعه همکاری میکنید؟
حدوداً 4 سال میشه.
اسم کوچیکتون رو بدید.
محمد هستم.
آقا محمد.
در خدمتتون عرض کنم که 20 سال سابقه توی تولید کار چرم دارم و به مجموعه کار سال دارم همکاری میکنم.
ماشاءالله. آقا محمد، اگه بخواید بگین اینجا یه جای ویژه‌ایه، به چه چیزش اشاره میکنه؟
دوستانه بودن این مجموعه به شدت برای من ارزشمنده و جای تقدیر و تشکر داره.
مهمه.
به شدت. محیط کار هر چی آدم بتونه صمیمی باشه، مثل یه خانواده باشه، خب مسلما تو حین کار فقط توجه به کار و مسئله حاشیه‌ای نداره.
آفرین، این نکته مهمه.
علاوه بر اینکه تعهد کارمون که مسلما هر جای از اقامت داشته باشه، ولی این آرامشه برای شخص خود من خیلی کمک کنه.
درود بر تو. متشکرم، خوشحال شدم از گفتگو با شما. سلامت باشیم. خب بریم این سمت که فردی با موهایی به رنگ تجربه اینجا مشغول کارن. سلام علیکم. خدا قوت. معرفی میفرمایید؟
عظیم‌زاده هستم. ناصر.
بله، جناب عظیم‌زاده بزرگوار که کاملا رنگ تجربه روی موهاشون نشسته. آقا عظیم‌زاده، چه کاری از این مجموعه رو انجام؟
خواهش شما. اول اینکه خدمت گذاریم، ولی مدل الگوشون رو من میبرم طراحیشون.
آها، برش طراحی های مختلف کیف با شماست. خیلی کار تخصصی سختیه.
از اول برم.
یعنی از چند سالگی؟
تقریبا میشه 12 سالی.
ماشاءالله. بعد تو 12 سالگی اومدین کنار یه استاکار وایستادین؟
یاد گرفتیم، نم نم اومدیم جلو.
یکی از مهمترین کارهای برش اینه که ما پرتی نداشته باشیم.
بله.
یا کم داشته.
اصلا سود کار تو برش شده که پرت کمتر بشه.
الان همین چرمی که به شکل مربع هست و با نه. یک برجستگی حالت کروکودیل ماننده، این قرار کدوم بخش از کیف بشه و به چه شکل؟
جلوی کیفه، این کیفه.
آها، بدنه این کیفای کوله پشتی.
کوله پشتی هست.
خیلی جالب. خب در مورد این جایگاه، این محل تولیدی چه توضیحی داریم؟
آره، من حدود 30 سال به بالا آشنام با آقای ابراهیمی، از نظر محیطی هم که خیلی راحت و زنگار برای خودمون داریم کارم.
30 سال آشنایی و همکاری خیلیه.
بله.
خدا قوت جانانه میگیم به شما.
خواهش میکنم.
متشکرم. کلا تو کار کیفسازی بازنشست شدم.
ماشاءالله. بله، یعنی یه دوره
سال سابقه کیفسازی دارن.
ماشاءالله. و طوری کار میکنن که همیشه از این برش ها شما راضی.
بله بله، همیشه مدل آقا ناصرن دیگه.
درود بر آقا ناصر و زحمتکشان متخصص. مصدق نمیشیم، قربان شما. این صدای چرخکاری، صدای دوخت زیپ به روی کیف چرمی بود که دوام این کیف از این نوع چرمی که به صورت بصری دیده میشه مشخصه و این کار با کیفیت، این کار شکیل در کارگاه های خودمون داره تولید میشه، مایه افتخاره. سلام علیکم. حالا خوب بالا سر چرخ دوخت هست.
سلامت باشید.
چه مدت اینجا کار میکنید؟
من تقریبا 25 سال اینا هست.
شرایط محیط کار رو چطور میبینی؟ اینجا رو چطور ارزیابی میکنی؟
بله، کارمون خوبه از هر لحاظش.
به لحاظ کیفیت؟
آره، از لحاظ کیفیت.
لحاظ کیفیت با کارهای خارجی بقاوت میکنه کار ما.
زنده باد.
کسی که کار ما گرفتن راحت بهتون میگم 10-12 سال استفاده میکنن این کارا رو.
من میگم حداقلش رو شما گفتین و الا اگه بخوایم بیشینش رو بگیم بیش از 30 سال اینا دوام داره. از همگی تشکر میکنم. ممنونم. با اجازه بریم سمت محل ارائه محصولات و با آقای ابراهیمی سخن آخر رو مطرح کنیم. آقای ابراهیمی خیلی متشکرم، تبریک میگم به شما. انشالله باشه روزی که بیایم اینجا ببینیم انقدر سر شما شلوغه که فرصت ندارین فهرست تقاضاها رو بنویسید.
خیلی از شما تشکر میکنم که وقت گذاشتید و مجموعه ما رو امروز قابل دونستید خدمتتون باشیم. من صحبت پایانیم اینه که تولید کننده ها واقعا زحمت میکشن تو هر سنفی، فرق نمیکنه کیف باشه، چرم باشه، سازنده ساختمون باشه. مبحث تولید رو خواهش میکنم از مسئولین خیلی جدی بگیرن. من بازم به عرایض اولم برمیگردم. ببینید، اگر ما میخوایم توی کشورمون موفق باشیم، همه حالشون خوب باشه، باید تولید راه بیفته. ما اگر بتونیم تولید رو راه بندازیم، باور بفرمایید ایرانی ها هوش بالا، ذکاوت بالا و توانمندی های زیادی دارن. ما اگر بتونیم مافیا رو از تولید، از کشور، تو همه زمینه ها بذاریم کنار، ما کشورمون یک کشور قدرتمندی خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم که امروز هم در مسیر آشنایی با یکی از کارآفرینان موفق کشورمون همراه ما بودین. اگه شما هم از کارآفرینان سرزمینمون هستین و تمایل دارین در هفته‌های آینده از تجربه‌ها و دغدغه‌های شغلیتون بگین، لطفاً مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900. مطمئن باشید به زودی برای هماهنگی‌های بیشتر با شما تماس می‌گیریم. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
مسجد قلب تپنده محله. مسجد فقط برای نماز نیست، مسجد میتونه قلب محله بشه، جایی برای دعا، جهاد فکری، امنیت، حمایت مالی، آموزش و هر چیزی که مردم رو به هم نزدیکتر میکنه. اگه قرار شهر نفس بکشه و زندگی ادامه پیدا کنه، این مسجدها هستن که باید بیدار بمونن. پیشنهاد: مسجدتون رو تبدیل کنین به یه قرارگاه امید، جایی که همه بدونن یه پشتیبان واقعی دارن. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
از نظر ما یه مقداری برای روشن شدن موازه حق ما مفید. خب از جایی که منیم صدام و حامیاش به ارتجاع منطقه
اتفاقا من یادم نماینده جدید کل که اومده بود، من به انگلیسی بهش گفتم که تان تمان تو اکسپتم.
در ابعاد مهندسی، در ابعاد اسیرگیری، در ابعاد بشهادت رساندن نیروهای ما، در ابعاد تقویت، در ابعاد جنگ روانی، عراق تقریبا نسبت به جریانات مشابه جهانی
در سایه مذاکرات صلح باجگیری کنند و به مقاصدی دست پیدا کنند که برخی از اون مقاصد جز هدفهای شروع جنگ هم بود. میخوان همه بلند پروازی ها و خواسته های بیهوده رژیم ایران
در اون بر آتش بس و عقب نشینی و آزادی اسرا و پیدا کردن اون متجاوز، یعنی تعیین متجاوز که بند شش قطعنامه بود درش مشخص شده.
صدام طرفدار صلح نیست، هیچ کس از خصلت های صدام این رو سراغ نداره که او یه آدم صلح دوست باشه. او یک انسان جنگ طلب و جنگ افروز.
یک تصمیم، یک سرنوشت.
ابتدای سال 1359 در مرزهای مشترک ایران و عراق برخی درگیری‌های مرزی صورت گرفت. عراقی‌ها به برخی پاسگاه‌ها حمله جزئی می‌کردند. ایران اما صبور بود و حق همسایگی را کاملاً رعایت می‌کرد. این رفتار ایران نشان داد که ما هیچ وقت جنگ طلب نبوده‌ایم و به خاک عراق چشم نداشته‌ایم. آیت الله خامنه‌ای دهه 60 درباره این درگیری‌های مرزی این گونه می‌گویند:
من لازمه برای اطلاع مردم خودمون که حتما راغبند مسئله رو بدونند این تاریخچه خیلی کوتاه رو بگم. ما از تاریخ فروردین، اوائل فروردین 1358 تا 31 شهریور 1359 که یک سال و نیم طول کشیده، حدود 289 تجاوز مرزی عراق به ایران رو ثبت کردیم و این رو ما به وزارت خارجه، در همون وقت ارتش و مقامات نظامی و انتظامی یعنی ژاندارمری و ارتش به وزارت خارجه منعکس کردند و وزارت خارجه هم یادداشت های اعتراض آمیز رو برای دولت عراق فرستاده، یا کاردارها یا سفرهای عراق رو، نمایندگان سیاسی عراق رو خواسته، به اونها گفته، یا به وسیله سفارت خودمون در بغداد به مقامات عراقی منعکس کرده. 289 مورد رو ما ثبت کردیم و این تجاوزها بسیار تجاوزهای موذیانه و خباثت آمیزی بوده، یعنی با پرتاب خمپاره، پرتاب توپ، پرتاب موشک، با حمله به پاسگاه‌ها و به رگبار بستن پاسگاه‌های مرزی، با حمله به مردم، مردمی که مثلا داشتن میکاشتن زمین رو یا عبور میکردن یا با الاغشون یا با نمیدونم وسیله نقلیهشون موتورسیکلتشون میرفتن، تجاوز به اینا، حمله به اینها، با روبودن قایق در لب شط، قایق مثلا اون عربی که داره صیادی میکنه قایقشو بگیرن ببرن یا اموالشو بگیرن ببرن یا خود افراد مرزی رو بگیرن ببرن اون طرف کتک بزنن، مجروح کنن و رها کنند یا حتی رها نکنند.
جالب است که صدام بارها در طول جنگ سعی کرد ایران را شروع کننده معرفی کند. آنها با کمک رسانه‌های غربی درباره این مسئله تبلیغ وسیعی داشتند، اما ایران هرگز در برابر این دروغ بزرگ کوتاه نیامد. دکتر ولایتی، وزیر وقت خارجه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل:
مضحک است در حالی که همه میانجیگران و حامیان رژیم عراق در خلوت و جلوت تقاضای عفو و بخشش این رژیم را به خاطر تجاوزات خونینش از ما دارند، آقای وزیر امور خارجه عراق در همین اجلاس گفتند ایران آغازگر حمله بوده است و بعد داد سخن دادند و من معتقدم ایشان یک خطا مرتکب شدند و آن این است که این جلسه محترم را با جلسات حزبی خودشان در بغداد اشتباه گرفتند که هر نوع سخن بی‌منطقی را بگویند.
همین روحیه ایران نشان از خواست ملت ما برای صلح داشت. قطعنامه 497 سازمان ملل همان ماه اول تصویب شد تا دو طرف به سمت صلح بروند، اما صدام در خاک ایران بود و تصورهای عجیبی داشت. ایران ماهای اول جنگ هر گونه مذاکره ای را رد می کرد. آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی:
آمد و رفت هیات ها تا کنون نتیجه ای نداشته به نظر من در سرنوشت جنگ. البته از نظر ما یه مقداری برای روشن شدن مواضع حق ما مفید بوده. خب از جایی که ما میبینیم صدام و حامیاش که ارتجاع منطقه و امپریالیسم و اینا هستن، ما خیلی هیاهو کرده بودن برای صلح طلبی عراق. آمدن هیئت‌ها یک کمی این پرده رو بالا زده و معلوم شده که عراق دروغ میگه، صدام دروغ میگه، صلح نمیخواد. مخصوصا تصریحی که اونها کردن تو حرفاشون که گفتن صدام میگه آتش بس رو ایران بپذیره، بعد نیروهای ما تو خاک ایران باشن مذاکره کنیم، که خب دنیا میفهمه معنای مذاکره یعنی چی. ممکنه چند سال مبارزه طول بکشه نیروها در خاک بمونن.
منطق صدام در طول جنگ کاملا سطحی بود. او از کشتار مردم غیر نظامی و حتی سلاح شیمیایی استفاده کرد، اما خاطرش جمع بود که دلارهای غربی حامی او در میدان نبرد هستند. بنابراین همیشه می گفت آماده صلح هست. آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور، 1366:
در واقع طرفدار صلح مایی، عراق طرفدار صلح نیست، صدام طرفدار صلح نیست. هیچ کس از خصلت‌های صدام این رو سراغ نداره که او یه آدم صلح دوست باشه. او یک انسان جنگ طلب و جنگ افروزه. او یک انسان خودخواه و انحصار طلبه و اربابان او هم همینطوره. اون کسانی که امروز دم از صلح در منطقه خاورمیانه میزنن آیا صلح طلبن؟ آیا آمریکا صلح طلبه؟ آیا این همه تلاش و فعالیت مسلحانه نظامی علیه ملت‌ها به معنای صلح طلبی است؟ آوردن ناوگانشون در خلیج فارس و دریای عمان و مناطق آسایش ملت‌ها و مناطقی که از سرزمین اونها هزاران کیلومتر دور هست، اینا صلح طلبی است؟ دروغ میگن. ما صلح طلب هستیم، ما معتقد به آرامشیم.
سال 1366 بالاخره سازمان ملل متوجه شد صدام در طول این مدت فقط با افکار عمومی دنیا بازی کرده است و واقعیت میدان نبرد چیز دیگری است. به همین دلیل در سال 1366 قطعنامه تصویب شد که برای اولین بار کمی به عدالت نزدیک شده بود. قطعنامه 598. دکتر شمس اردکانی از دیپلمات‌های کشورمان که در مذاکرات قطعنامه 598 حضور داشت در این باره میگوید:
در رابطه با صدور قطعنامه 598 میشه گفت اولین قطعنامه بود که متعادل بود، چون قطعنامه‌های قبلی کاملا ضد ایرانی، یعنی میگفتن ایران مثلا آتش‌بس رو قبول کنه در حالی که دشمن در خاک ایران بود، و صدام به یمن همکاری با کشورهای عرب متحد امریکا و نمیدونم دیگه چه سیاست هایی دائما عرض کنم که اضافه خواهی هم می کرد. اون موقع من مشاور ارشد وزیر خارجه بودم، نظر دادیم ما که نگویید که مثل قطعنامه دیگه نمی پذیریم، بلکه نه رد کنیم نه قبول کنیم. اتفاقا من یادم نماینده دبیر کل که اومده بود، من به انگلیسی بهش گفتم که this is tantamount to acceptance. اون برای جالب بود که یه لغت غیر معنوس انگلیسی به کار رفت، بعدم این شد شعار ما در وزارت. tantamount یعنی مانند، یعنی ما رد نکرده ایم ولی مانند قبول میمانند.
تنها دو دلیل وجود داشت که ایران جدیتر به این قطعنامه فکر کند. اول تلاش برای مشخص شدن متجاوز بود و دیگری بازگشت به مرزهای بین المللی. همزمان رسانه‌های غربی تلاش می‌کردند صدام را مرد میدان صلح و ایران را عامل تشنج معرفی کنند.
بر اساس مفاد این قطعنامه از ایران درخواست شده تا فوراً آتش‌بس برقرار کنند. دولت ایران مانند گذشته خواهان آن است که عراق قبلا به عنوان تجاوزگر محکوم شد. طارق عزیز در مقابل در نیویورک اظهار داشت که مسئولیت اینک به عهده آنهایی است که مصمم به ادامه جنگ در منطقه خلیج فارس هستند. طبق گزارش های در دست، ایران واحدهای نیرومندی از نیروهای خود را برای یک تهاجم بزرگ جدید به شهر بندری بصره در عراق گردآوری کرده است.
27 تیر ماه سال 1367 انتشار خبر پذیرش قطعنامه 598 از سوی جمهوری اسلامی ایران در نوبت خبر نیمروزی رادیو همگان را شگفت زده و غافلگیر کرد. هیئتی از سیاستمداران ایران برای این کار مهم انتخاب شد. دکتر شمس اردکانی عضو تیم مذاکره کننده کشورمان.
مرحوم حاج احمدآقا کمک کرد که یک تیم متخصصی رو انتخاب بکنن. حالا بنده هم جز این چند نفر بودن که حضرت امام به وزیر خارجه گفتن اینا مذاکره کنن. مرحوم حبیبی، دکتر حبیبی که خب یه کارشناسه، گفت یه کارشناس ارشد امور بین‌الملل بود خودش، آقای دکتر روحانی خب وزیر خارجه داشتیم، چند تا دستیار هم داشتیم که یکی از اونها که بسیار ارزنده بود آقای دکتر ظریف بود، و یه تیم توانایی در مقابل تیم عراقی‌ها قرار گرفت.
ایران با تجربه‌ای که داشت می‌خواست بر اساس نظم بین الملل و درست طبق قطعنامه کارها انجام شود. دکتر ظریف آن روزها جزء هیئت مذاکره کننده بود.
شب گذشته آقای محمد جواد ظریف مشاور هیئت اعزامی ایران به سازمان ملل در مصاحبه‌ای با تلویزیون آمریکا گفت که از هنگامی که دولت ایران رسماً قطعنامه 598 را پذیرفته است، همچنین اعلام داشته است که پس از اولین اقدامات مربوط به اعمال مفاد قطعنامه هیچ گونه مانعی بر سر راه مذاکرات مستقیم وجود نخواهد داشت. در این میان ایران گفته است که آقای دوکوئنیا وزیر کل سازمان ملل می‌تواند طرح خود را برای اعلام آتش‌بس میان طرفین به مورد اجرا بگذارد.
اما حمایت آمریکا از صدام باعث شده بود کارشکنی‌ها از همان روزهای اول شروع شود. سه ماه از پذیرش قطعنامه گذشته است که امیر شمخانی از فرماندهان جنگ اینگونه در نماز جمعه به مردم گزارش می‌دهد:
امروز که چیز حدود بیش از سه ماه از جریان پذیرش قطعنامه می‌گذرد، در جبهه‌های جنگ، یعنی در طول 1200 کیلومتر مرز زمینی ایران و عراق، عراق بیش از 1230 مورد نقض آتش‌بس داشته. در ابعاد مهندسی، در ابعاد اسیرگیری، در ابعاد به شهادت رساندن نیروهای ما، در ابعاد تقویت، در ابعاد جنگ روانی، عراق تقریبا نسبت به جریانات مشابه جهانی، یعنی نسبت به وقایع و جنگ هایی که سازمان ملل متحد به عنوان ناظر بر جریانات در میدان های مختلفی که در دنیا رخ داده، عراق در 3 ماهه آتش بس رکورد شکستن و نقض آتش بس رو، مدالش رو به سینه خودش زده.
مذاکرات با عراق کم کم به حالت فرسایشی رسیده بود و هیچ کس هم از صدام نمی پرسید چرا به تعهدات بین المللی عمل نمی کند. صدامی که جنگ را هم با پاره کردن یک معاهده رسمی بین المللی شروع کرده بود، الان نمی خواست به حرف هایی که می زند عمل کند. چند دوره مذاکره برگزار شد و بحث ها از شیوه عقب نشینی، چگونگی مرزهای مشترک، مسئله اروندرود و مسئله اسرای جنگی ادامه داشت.
دعوت میکنم به جام جهان نمایی امروز هست.
با سلام مجدد، جام جهان نما را با آخرین تحولات در جنگ میان ایران و عراق آغاز میکنیم. روز گذشته در همین دقایق خبر رسید که پرزیدنت صدام حسین رئیس جمهور عراق با برقراری آتش بس میان طرفین پیش از مذاکرات صلح موافقت کرده است، منوط به اینکه ایران به فوریت آغاز مذاکرات صلح را بپذیرد. در بیانیه مذکور آمد که هدف از مذاکرات مستقیم گفتگو و توافق و اجرای کلیه مفاد قطعنامه 598 شورای امنیت است که با خروج نیروهای طرفین از خاک یکدیگر آغاز می‌شود و به حفظ امنیت منطقه خاص.
ایران در اجرای خواسته های خود مصمم بود و معتقد بود که از خطوط قرمز خود کوتاه نمی آید. دکتر شمس اردکانی، عضو تیم مذاکره کننده کشورمان، از جزئیات مذاکرات می گوید.
و جذب دنیا هم کارهای اعمال زشت آخر صدامیان را تقبیح کرد، از آدمایی که اومدند و این تقبیح رو گفتند، مثلا پیام مرحوم دکتر اوزال نخست‌وزیر وقت ترکیه رو برادر ایشون یوسف اوزال آورد به ایران و از طرف حتی میشه گفت کشورهای غربی و عربستان و این تقبیح رو گفتن. آقای بن علوی که مشاور عالی و وزیر خارجه مرحوم سلطان قابوس بود، او در همون ماها چند بار اومد ایران، پیام ها رو آورد. حتی عربستان اینا میشه گفت یه نوع عذرخواهی دیپلماتیکی میکردن که آقای بن علوی حامل آن. حتی قبول کردن عراقی ها اینکه اوائل مذاکرات صدام زیادی چیز میکرد، حالا لغتش رو نمیدونم چی بگم، عرض کنم که قبول کردن که یه هیئت بی‌طرف مأمور بشه که تعیین کنه متجاوز کی بوده. من به نظرم میاد که البته ما با اختلاف سلسله بعد از مذاکرات این کار بیشتر جدی میگرفتیم، ولی چون دیده اقتصادی ما درست نبود، به نظرم در اون کنم کوتاه اومدیم یا کوتاهی کردیم. ما یک به اصطلاح چیز ویژه داشتیم برای اسرا. ما اصرار داشتیم که از نظر حقوقی برای اجرای آتش بس بایستی اسرا نه به عدد، به صورت کمی مساوی مبادله بشوند. در این مورد هم صدام باخت و عرض کنم که عزیزی که از دستم رفته است مسئول این کار بود، با اصرار اون کارشکنی نبود. من معتقدم اون اصرارم که ما هم دفاع میکردیم به عنوان کمیته حقوقی از حرفایشون، این درست بود و الحمدلله این انجام شد و میشه گفت که در همین شکل ما میتونستیم برای قضیه خسارت متجاوز هم جدیتر بگیریم.
تجربه مذاکرات 598 برای سیاست خارجی ایران بسیار مفید بود. آنجا بود که ما درک کردیم زیرکی و هوش که در مذاکرات لازم است کمتر از میدان نبرد نیست. دشمن همه توانش را گذاشته که ما در مباحث حقوقی بازنده باشیم. دکتر ولایتی، وزیر خارجه وقت ایران:
اولین قراردادی بود که بعد از شروع جنگ در اون بر آتش بس و عقب نشینی و آزادی اسرا و پیدا کردن اون متجاوز، یعنی تعیین متجاوز که بند 6 قطعنامه بود درش مشخص شده بود، و لذا ایران این قطعنامه رو برخلاف قطعنامه‌های قبلی پذیرفت، تا منجر شد به این که آقای پرز دوکویار دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در شورای امنیت اعلام بکنه که صدام حسین و متجاوزه همه اعضای شورای امنیت او رو تایید کردن و عملا ما پیروز شدیم.
واقعیت ماجرای قطعنامه 598 یک اصل کلی را در عرصه بین المللی آشکار کرد. آن هم اینکه نظام‌ها و سازمان‌های بین المللی در معاهدات خاص می‌توانند کارکرد خود را به راحتی از دست بدهند و دولت‌ها باید بر اساس منافع و توان داخلی خود در اجرای حقوق واقعیشان تلاش کنند.